از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری است در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا
الاجل. بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟ چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه گامی به سوی ظهور. در خدمت شما هستیم در این برنامه و در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کفیل، که این شب و در این برنامه افتخار این رو داریم که از مباحث کارشناسی ایشون استفاده کنیم. حاج کفیل سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. خدا کنه که انشاءالله این گامی به سوی ظهور رو هممون برداریم. یکی از علمای بزرگ می فرمودن که تمام آرزوم اینه که اصاره عمرم، آدم تو عمرش همش دنبال نتیجه میگرده.
بله.
بالاخره این عمر به چه دردی خورد به تعبیر ما، چه نتیجه داشت، چه ثمره ای داشت. ایشون میفرمودن که آرزوم اینه که بگن ثمره عمرت این بود که یک ثانیه فرج حضرت رو نزدیک کردی.
عجب.
یعنی عملا خدا کنه که هممون بتونیم گامی به سوی ظهور برداریم و فرج ولی نعمتمون امام عصرمون رو زمین سازی کنیم تا اذن ظهور داده بشه
انشاءالله. آجای کفیل اجازه بدید که من از همین نکته‌ای که در مقدمه گفتید استفاده کنم، دیگه نیازی به فکر کنم مقدمه دیگه نباشه. نکته بسیار زیبایی رو گفتید برای اینکه یک ثانیه ظهور حضرت رو به تعجیل بندازیم و به نزدیک بکنیم، باید تلاش بکنیم که ما در راه اون حضرت باشیم و در پادر رکاب اون حضرت باشیم. چه کار باید بکنیم تا برای اون حضرت باشیم؟ هرچی اون حضرت فرمودن بگیم چشم.
بهترین راه کار الگوگیریه.
بله.
امام مأمومین عالم حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
حجت الله علی الحجج.
یعنی عملا این حجت الله علی الحجج اینجوری یه جوری امامت حضرت زهرا بر امامان رو میرسونه.
درست.
یعنی حضرت زهرا هم الگوی امام عصرن، هم حجت خدا بر اهل بیتند. این یک مقام بسیار والای فاطمه اطهر سلام الله علیها. و یک مقام دیگه حضرت امام مأمومین هم هستند. یعنی اگر یک کسی بخواد بدانه برای امامش باید چی کار کنه، برای امامش باید چه گامی برداره. جالبه صدیقه طاهره تو این 75 روز یا 95 روز تا قیامت به عالمیان یاد دادن که چجوری باید با امامت رابطه برقرار کنی، چجوری باید تو مسیر امامت قرار بگیری. چون ایام فاطمی است، من از همین منظر وارد بشم که عملا ما اگر بخوایم گامی برای ظهور برداریم، بهترین راهکار اینه که از حضرت الگوگیری کنیم و ببینیم ایشون چه گامی برداشتن. تازه آغاز امامت بعد از رحلت نبی خاتم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم، آغاز امامت بعد از رحلت پیامبر اعظم. و به تعبیر اون مأمومی که به طور واقعی ارتباط با امامش برقرار کرده و به جامعه یاد داده چجوری ارتباط برقرار کنی، حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. آدم ببینه بیبی عالمیان چی کار کردن، همون گام ها رو برداره.
بله حاجی کفیل، ما بین دوران حضرت زهرا سلام الله علیها، اون روزگاری که به خصوص بعد از رحلت نبی مکرم اسلام زندگی اون حضرت رو شاهد هستیم در مدینه، و دوران ظهور، یک شباهت هایی میبینیم، یک همسانی هایی میبینیم، اون چیزی که در روایات به ما گفته شده از دوران ظهور و همچنین از شخصیت خود حضرت امام زمان عجل الله تعالی فجر شریف، و از اون طرف حضرت زهرا سلام الله علیها و اون دورانی که هم در روزگار حیات پیامبر اکرم و هم بعد از رحلت ایشون بودن، یک شباهت هایی دارن این دو بزرگوار با هم. از اینجا وارد بحث بشیم ببینیم که این شباهت ها چیه و ما رو به چه طرف میکشونه.
نکته اولی که باید اشاره کنم، ظهور حضرت هدف خلقت.
درست.
و اصلا اگر نبود فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، یه جورای خلقت عوض بود. چون خدا میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
بله.
اصلا من خلقتون کردم تا بگید خدا. اصلا هدف خلقت بندگیه. و اصلا یبن آدم خلقت الاشیاء لک و خلقت کل اجلی، همه رو برات توی پسر آدم خلق کردم، تو رو برای خودم خلقت کردم. جالبه خداوند متعال تو سوره نورای 55 میگه اون عبادت واقعی در زمان ظهور حضرت مهدی رخ میده. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، آخر آیه میگه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. موقعی که ذره شرک وجود نداره، نه خفی و نه جلی، زمان ظهور حضرت مهدی. به همین دلیل آرامش بخش و مجد دهنده برای تمام انبیا و اولیا و اهل و بیت ظهور حضرت مهدی بوده.
درست.
یعنی از بد و خلقت، از زمان که از آدم خلق شدن، ما از هر نبی مطلبی داریم در وصف ظهور صحبت کردیم. حالا بخوام وارد بشم زمان میبره، از موضوع بحثم جدا میشیم، اما زمان صدیقه طاهره. فقط من دو مستاق را عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. وقتی امام حسین به دنیا آمدن سلام الله علیه، خب جالبه ما در زیارتنامه حضرت زهرا میخوانیم السلام علیک یا ممتحنه.
بله.
یکی از مصادیق امتحان همون موقع بود. وقتی حضرت به دنیا آمدن، جبریل بر نبی خاتم وارد شد و روضه عاشورا رو بر پیامبر خواند.
زمان تولد حضرت سید الشهدا.
و جالبه پیامبر اعظم هم همین روضه رو و همین جریان رو برای فاطمه یعقوب خواند.
بله.
خب طبیعیش اینه که هر مادری تو تولد فرزند نگران میشه. یه جورایی به نبی خاتم گفتن به چه دلیل، نه به چه دلیل، به چه ثمره ای، قریب به همین مضمون گفتن دین میماند و دین رشد پیدا میکنه در همه اینها. بعد آنجا جبریل وارد شد و وعده ظهور حضرت مهدی رو داد. اونی که آرامش بخش در تولد امام حسین برای حضرت زهرا بوده، ظهور حضرت مهدی بوده.
سلام.
یعنی اگر مادر عالمیان از این اتفاق ناراحت میشن، به سرعت بهشون مژده ظهور داده میشه و این مژده ظهور آرامشون میکنه. این خیلی مهمه. مرتبه دوم، یکی از غمهای جدی حضرت زهرا سلام الله علیها رحلت نبی خاتم بود.
درست.
رو به پدر کردن گفتن بابا شما 23 سال برای این دین زحمت کشیدید، بعد از رحلت شما چی به سر دین میاد؟ این دین چی میشه؟ باز پیامبر فرمودن یا فاطمه المهدی یومنک. این بشارتی که قبلا داده شده بود دوباره تکرار شد. نوشتن آنی که غم حضرت زهرا رو آرامش بخش شد در زمان رحلت پیامبر اعظم سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم، مژده به ظهور حضرت مهدی بود.
درست.
یعنی اصلا این مژده به ظهور، ما هر صبح دعای عهد میخوانیم و سر نبی یک به رؤیته، خدای پیامبرتو خوشحال کن با ظهور حضرت مهدی. این ظهور خوشحالی دهنده است. به همین دلیل اصلا حضرت زهرا نداش و ندای انتظار بوده.
بله.
اصلا الگوی منتظران حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. اصلا درس انتظار ما باید از بی عالمیان یاد بگیریم. این خیلی مهمه. ما گاهی میگیم ما میخوایم منتظر باشیم. اگر مکتب فاطمی احیا بشه، اگر مکتب فاطمی در دنیا توسعه پیدا کنه، و الان هر بیننده عزیز و بزرگواری شاید بالاخره شام جمعه ای بحث مهدویت انتخاب کرده، میگه من برای ظهور چه کنم؟ شدم یه بیننده همیشه.
بله.
یه راهکاری بگیم.
از زندگی حضرت زهرا ما درس
شما بگیریم. حضرت زهرا برای امامشون چه کردن؟ همون کار انجام بده. حضرت بعد از رحلت نبی خاتم خانه نشین نشدن.
درست.
حضرت فقط دعا نکردن، گرچه دعا بسیار مهمه. حضرت گام به گام برداشتن برای حاکمیت علی ابن ابی طالب. آن چه مهمه. ما الان دائما میگیم امام زمان غایبن. یه کسی میگه امام زمان غایبن یعنی چی؟ میگه یعنی امام زمان دیده نمیشن. معنی درستیه. امام زمان غایبن یعنی نمیشود حکومت کنند. امام زمان غایبن یعنی خانه نشینند. ما زجه میزنیم برای خانه نشینی علی ابن ابی طالب و فرزندان بزرگوارشون. الان فرزند بزرگوارشون حضرت مهدی این خانه نشینه. حضرت زهرا برای امامت امیرالمومنین گام بر نمی‌دارن، برای حکومت علی ابن ابی طالب گام بر می‌دارن.
چون امامت که مسجل هست در حضرت. بله.
و هیچ کس نزاعی در امامت مولا الموحدین نداشت.
درست.
امامت جل خداست. امامت رو هیچ کس نزاعی نداره. پس برای چی نزاعه؟ بحث سر چیه؟ یا فاطمه شما میخواید چیکار کنید؟ میگن باید علی حاکم بشه.
درست.
با حکومت علی چی گیره شما میاد؟ میگن فلیس تصلح الرعیه الا بسلاح الولاد. جمله که امیرالمومنین دارن و سید رضی تو نهج البلاغه آورده آوردن، مردم صالح نمیشن مگر با صالح شدن مدیران. تمام دغدغه ما باید این باشه که مدیرمون مدیر درستی باشه.
بله.
ما هر جا داریم زندگی میکنیم باید دغدغه اولمون این باشه مدیر، مدیر صالحی باشه. حضرت زهرا میگن باید علی ابن ابی طالب حاکم شود تا مردم اصلاح بشن. الان ما باید چیکار کنیم؟ بگیم یا فاطمه شما برای حکومت علی چیکار کردید؟ ما همون کار انجام بدیم. اگر علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشینه، امام از نزدیک 1200 سال خانه نشینه.
درست.
اگه فرزندان مولا الموحدین تا امام حسن عسکری کل خانه نشینیشون 250 سال بوده.
بله.
کم نیستا. ولی نسبت به حضرت حجت تقریبا 1/8. حضرت زهرا گام برمی‌دارد تا علی حکومت کند. گام‌های فاطمه زهرا رو ببینیم. حضرت خطبه می‌خواند. اون به خود اکتفا نمی کند. در خانه انصار و مهاجر می رود. جالبه. استمرار حضرت زهرا. خیلی عجیبه.
گام های متنوعی که حضرت برمی دارد.
آدم گاهی فکر می کنه. ببینه یه بانوی کیس. یه بانوی زیرک. یه بانوی سیاستمدار. یه بانوی مدیر. یه بانوی مدبر. انصافا حضرت خیلی توانمند بودن. ما گاهی حضرت زهرا رو فقط در چادر بسته کرده میشناسیم. این فقط نیست فاطمه. گاهی ما حضرت زهرا رو فقط در زهد و ساده زیستی میشناسیم. اینها هست. اما فاطمه یک مدیر است. فاطمه زهرا بانوی است که هر شب داره فکر میکنه من باید چه شگرد جدیدی رو به کار ببرم، من باید چه مدلی وارد بشم، من باید فردا چگونه حرکت کنم، من باید چه گامی رو بردارم. حضرتی که چه در مکه چه در مدینه این 18 سال عمرو به طور طبیعی و پیوسته تو خانه بودند. نمیگم 100%، طبیعی و پیوسته. جالبه تو این دو سه ماه همشو تو کوچه هاند. مؤدبانه بگم همشو خارج از خانه هستند.
بله.
یعنی حضرتی که عشقش این است درون خانه باشد، عشقش این است با خدا مناجات کند، عشقش این است پیوند با حضرت حق داشته باشند، اما یا در خونه انصارند، یا میان احد، یا میان بدی. یعنی صبحا به طریقی حرکت میکنند، شبها تا پاس از شب به طریقی حرکت میکنند. میخواید چی کار کنید؟ به تعبیر ما دست نگه دارید. اینقدر میروم تا علی حاکم شود. اینقدر گام بر می دارم تا به اون هدف برسم. ما جالبه هر صبح دعای عهد می خوانیم. خوشا به حال بینندگان عزیزی که دعای عهدشون قطع نمیشه.
موفقن به این کار
و انصافاً دعای زیباییست. انصافاً دعای زیباییست. ما در دعای عهد چند کار میکنیم، هم خداشناسی داریم، هم امام شناسی داریم، هم سلام میدیم بر حضرت حجت، هم یه جورای آرزوی رجعت میکنیم، هم دعا برای حکومت میکنیم، همه این کارا رو میکنیم.
بله.
اما جالبه تو دعای عهد یه وظیفه رو برای خودمون تعریف میکنیم. در دعای عهد ما 8 گام رو برای خودمون تعریف میکنیم. میگه ما 8 کار باید انجام بدیم. چی میگیم؟ میگیم اللهم اجعلنی من عوانه و انصاره. من کمک کار بشم، یار بشم، دفاع کنم، حمایت کنم، به اراده امام سبقت بگیرم، دغدغم دغدغه امام بشه. همینجور میگم جلو، میگم ول مستشهدین بین یدی، تو رکاب امام شهید بشم. شما در تاریخ بنگرید، اونی که این 8 گام رو عملی کرده سهرای مرزیه بوده. یعنی ما هر صبح که دعای عهد میخوانیم در اصل داریم میگیم خدایا ما رو فاطمی قرار بده.
یک دور داریم زندگی حضرت زهرا رو مرور میکنیم در این دعای عهد.
یعنی حضرت زهرا 12 گام اساسی و پایه‌ای برداشتن، اسارش همین انصار و اعوان بودن، دفاع کردن. یعنی فاطمی زهرا هر صبح میگفتن خدایا من امروز باید از علی دفاع کنم. یکی از اصحاب میگه من دیدم حضرت دیدم خانمی با بچه ها تو بقیه دارن گریه میکنن. رفتم نزدیکم حضرت زهرا هستم، گفتم چتونه؟ برای چی آمدید اینجا گریه میکنید؟ فرمودن به خاطر رحلت پدرم و آنچه بر سر علی داره میاد، برای مظلومیت علی دارم گریه میکنم. خب حضرت این گریه رو بشین گوشه خانتون بکنید.
حتی همین گریه یکی از ابزارهای حضرت بوده برای دفاع از
گریه. کجا؟ در ملأ عام.
بله.
حرکت کجا؟ تو کوچه های مدینه. حضرت هر روز مسیر رو طی میکنن، برای مردم مدینه این سوال مطرح میشه واسه چی فاطمه هر روز میاد و میره؟ فاطمه که خودش بیانش این لا یراهن رجال، مرد رو نبینه و همین جور برعکسش دیده نشه، چی هر روز میاد و میره؟ حضرت میگه من دغدغه دارم. ما هر صبح که دعای عهد میخوانیم داریم میگیم خدایا این دعای عهد رو یکی عمل کرده، یکی تا شهادت وایساده، یکی تا قبر وایساده. خیلی عجیبه. جدی سلام الله علیه، جدی سلام الله علیه. حضرت حتی وصیتشون عقده گشایی نیست، وصیتشون روشن کردن نیست. ما گاهی از دست کسی ناراحتیم، یه وصیتی میکنیم حالشو بگیریم. حضرت وصیتش هم توحیدیه. اگر ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، چون فاطمه همه وجودش خداست، خدا میگه اصلا تو عالم هستی تجلی صفات الخلق ایه، اصلا همه وجود خداست، اصلا رضایت خدا، غضب خدا، منم رضایتم رضایت فاطمه میشه.
درست.
حضرت میگه قبرم مخفی باشه. واسه چی قبرتون مخفی باشه؟ تا احیای دین بشه، تا برای دوستداران ما حجت باشه، تا قیامت این سوال مطرح باشه و این سوال سبب هدایت بشه
انشاءالله. ممنونم حجت الاسلام و المسلمین حاجی کفیل و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده. برنامه گامی به سوی ظهور رو تقدیم شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت و موضوع بحثمون هم با کارشناس برنامه حاجی کفیل شباهت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، چه در شخصیت، چه در الگوگیری، چه در دفاع از ولایت و درس‌هایی که ما میتونیم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم برای دفاع از ولایت. شما از آن هم اگر سوالی دارید و فکر میکنید که توی این برنامه خوبه که مطرح بشه در خدمت کارشناس برنامه و سوال رو بپرسیم، میتونید از راه های ارتباطی که زیرنویس شده توی برنامه استفاده کنید، هم از طریق پیامک و هم از طریق فضای مجازی تلگرام، واتساپ و سایر امکاناتی در فضای مجازی پیشبینی شده با ما مرتبط باشید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد سوالات رو در برنامه تا اونجایی که وقتمون مقتضی باشه مطرح میکنیم و از کارشناس برنامه پاسخش رو خواهیم شنید. حاجی کفیل، باز میخوام برگردم به همون سوال اول، چون جوابی که به من دادید خیلی جواب زیبایی بود و فکر میکنم هنوز جا داره که بهش بپردازیم. نکته ای که مطرح کردید بحث الگوگیری بود دلست. که حالا مواردی رو هم گفتید که ما باید از حضرت زهرا الگو بگیریم برای انتظار، برای منتظر بودن و اون گام هایی که حضرت برداشتن. اما یک روایتی داریم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خود اون حضرت میفرمایند که مادرم حضرت زهرا برای من الگو هست و من خودم از حضرت زهرا الگوگیری میکنم. این الگوگیری امام زمان از مادر بزرگوارشون چیه و به چه معناست؟
من بعضی ها رو دیدم به این روایت که میرسند فقط میخوان ایجاد ارتباط کنن بین امام عصر و بین حضرت زهرا. برداشتشون از روایت اینه که فبنت رسول الله دی اصفتون حسنه،
بله.
یعنی حضرت زهرا الگوی امام عصر. این روایت در اصل داره اینو بیان میکنه که حضرت الگوی تمام امامان هستند، یعنی امام عصر یک مصداقند.
امام هر عصر، یعنی
امام هر عصر، یعنی واقعا حضرت زهرا تو این 75 روز یا 95 روز به تاریخ امامت الگو دادن. شما نگاه کنید، من یه مصداق رو فقط عرض کنم. مثلا امام حسین یا آقازاده 7-8 سالن اون موقع،
درست،
امام حسین دارن می نگرن که مادر داره حرکت میکنه، مادر ایست ندارن، مادر حرف نمیزنه. امام حسین هم وقتی میبینن اسلام داره میره، تربیت شده دست حضرت زهران برای دین، برای بقای دین، برای رشد دین حرکت میکنن. کجا میان؟ میان به سمت کوفه یا کربلا، که حالا بنا بوده بیان کوفه، میان کربلا. من یه جایی مثالو میزدم، میگفتم لب آب استادید، مثلا خدا نکرده یه عزیزی داره غرق میشه، یه بچه‌ای داره غرق میشه، اینجا بابا سخنرانی نمیکنه یا بابا بگه بداد بچه‌م برسید، بچه‌م داره غرق میشه کمکش کنید، یکی کمکش کنه، نه، شیرجه میزنه،
خودش وارد میدون میشه،
میگن بری غرق میشی یا،
درست،
میگه طوری نیست، بچه‌م زنده بمانه.
بله.
امام حسین علیه السلام بهشون گفتن برید کربلا شهید میشید، میگن به مادرم فاطمه هم گفتن این اتفاقات میفته، میروم تا دین بماند. برید اهل بیتتون اسیر میشن دا، برید این آزار اذیت ها رو میبینید. این جمله پیوسته تو 20 منزلی که امام حسین از مکه تا کربلا طی کردن، این جملات تقریبا تو هر منزلی کسی به امام حسین میگفت.
درست.
از فرزدق که تو خروجی از مکه به امام گفت، بعضی دیگه ای که آمدن خدمت امام گفتن، بعضی از خانواده اهل بیت که آمدن گفتن، تا رسیدن به کربلا که تو منزل 19 اومد الله ابن حور جوفی، هر کسی یه جای این جملات رو میگفته. ولی امام یه دغدغه داره، امام میگه من میرم جون میدم به شهادت میرسم تا دین بمانم. حضرت زهرا با سکوتشون یه جا به سکوت به امام حسن الگو میدن، یه جا با حرکت به امام حسین الگو میدن، به گونه دیگه با امام سجاد الگو میدن، با سخنرانی و خطابشون به امام باقر امام صادق الگو میدن، با حرکت هجرتیشون به امام رضا. اصلا این سیر تاریخ امامت نشأت گرفته از گام های فاطمه زهراست.
درست.
ما گاهی تصورمونه و اصلا حیات ولایت و تشیع با گام های فاطمه مرضی است. اگر حضرت زهرا تو این 75 روز سکوت میکردن، توقف میکردن، گامی بر نمیداشتن و علال اسلام السلام شده بود، ما واقعا این مکتب فاطمی و امام عصر اگر میگن مادرم الگوی منه، یعنی اگر من تو غیبت دارم اذیت میشم، واقعا حضرت تو غیبت دارم اذیت میشم، اگر سطمه میبینم، اگر به تعبیری بیوفایی میبینم، اگر یه جورایی امام دغدغه ظهوره، هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرنی، این اداره حضرت زهرا هر شب تو مدینه داشتن، کیس ما رو یاری کنه، کیس بیاد با علی بیعت کنه، کیس بستر ساز حاکمیت علی بشه، کیس کمک کننده حکومت امیرالمومنین باشه. امام عصر میگن اگر من دارم اذیت میشم، مادرم هم اذیت شده. تو الگو بودن، تو همه صفات، نه فقط امام عصر، در تمام اهل بیت بوده. و واقعا حضرت به عنوان ام الائمه، و اشاره کردم اول بس، مادری کردن، امامت کردن، الگو دادن. اما رو این تیکه وارد بشم، حضرت چجوری میتونن الگوی ما باشند؟ اینو یه مقداری واضح ترش کنم.
بله.
که چه بسا بیننده عزیز و بزرگواری بگه خب الان ما میخوایم حضرت زهرا الگو بگیریم، میخوایم عین فاطمه زهرا حرکت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، من از الان باید چی کار کنم؟
خواجه کفیل اگر اجازه بفرمایید، چون فکر میکنم این بس خیلی دامنه دار بشه و اتفاقا یکی از سوالاتی هم که از عزیزان بیننده به دستمون رسیده همین موضوع هست دقیقاً، اجازه بدید یه فرصت کوتاهی از دوستانمون بگیریم، یه میان برنامه‌ای رو ببینیم، برگردیم هم سوال این بیننده رو من مطرح کنم و هم در ادامه این سوال توضیحات شما رو بشنویم. ممنونم از شما عزیزان بیننده که با ما مرتبط هستید. برنامه گامی به سوی ظهور رو تقدیمتون می‌کنیم از شبکه جهانی ولایت. همراه ما باشید. این راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده استفاده کنید، سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم، در خدمت شما هستیم. ممنونم از شما عزیزان بیننده. برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه ولایت میبینید و شنونده صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین کفیل هستید. من گفتم قبل از اینکه این میان برنامه پخش بشه، یک بیننده عزیزی به ما پیام داده و سوالی رو پرسیده در راستای همون نکته‌ای که کارشناس برنامه مطرح کردن. من سوال ایشون رو مطرح میکنم و صحبت‌های کارشناس رو میشنویم. آقای خانم زمانی از کرمان آقای کفیل این سوال رو مطرح کردن، گفتند اگر در یک جمله بخواهید کاری عملی پیشنهاد دهید که ما در رأس ارادتمندان قرار بگیریم و آقای امام زمان از ما راضی باشد چه می‌فرمایید؟
من ضمن تشکر از بیننده عزیز بزرگواری که دغدغه داشتن، الحمدلله رب العالمین، ما سه راهکار در ارتباط با امام داریم.
بله.
این سه راهکار در کل تاریخ بوده. تو رابطه اول رابطه من الامامه، به طور طبیعی عمده جامعه رابطه شون با امام اینه که از امام متوقعن، طوری هم نیست، اشکالی هم نداره، طرف حرم میره زیارت متوقعه، اصلا رفته برای خواستش، هیچ اشکالی هم نداره، تا دو سفارش هم شدیم به ما گفتن بخواهید، از خدا میخواهیم، از اهل بیت میخواهیم، فرقی هم نمیکنه، یعنی به طور طبیعی اهل بیت هم واسطه عند الله هم. این رابطه من الامام معمولا جامعه اینجوریه، یعنی همش به ما میگه بده بده بده، این کارو برام انجام بدید. و جالبه گاهی از حیث ظاهری و مقطعی طرف به حاجتش نمیرسه با امام فاصله میگیره. یعنی میگه ما آمدیم نشد دیگه نمیایم. ولی خب حالا این کمتر ولی معمولا اولیش هست. رابطه دوم با امام رابطه معل امامه، همراهی با امامه. امام میگه نماز بخوان، حرف حضرت حق دیگه. اهل بیت برای ما بیان کردن آقا نماز بخوان، آقا حجاب داشته باش، خانم حجاب داشته باش، روزه بگیر، قرآن بخون، مسجد برو. چش
درست،
رابطه خوبی هم هست. یه نوع رابطه مهمتری داریم که این رابطه را حضرت زهرا به عالمیان الگو دادن، برای امام بودن.
ده.
ما تو قرآن هم داریم بعضی ها من الله هند، بعضی ها مع الله هند، بعضی ها لله هند. خدا تو قرآن میگه من کان لله کان الله له، هر کی برای خداست خدا مال اوست.
درست.
یعنی اگر انسان بخواد از نور امام بهره مند بشه، از وجود امام بهره مند بشه، با امام بالا بیاد، باید برای امام بشه. ما معمولا تو اولی و دومی توقف کردیم. ما باید ببینیم واقعا اونایی که یار امامون شدن. حضرت زهرا به امیرالمومنین نمیگن یا علی برای من اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن. تمام عمر فاطمه اطهر اینه، یا علی من برای شما باید چیکار کنم؟
دقیقا شاید برعکس اون ارتباطی که ما
الان ما عملا همینجوری
انجام میدیم.
ما اگر تو همین شهر مقدس قم، حرم کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه میریم، همش از این بانو متوقعیم یا فاطمه من اینجوری بشه اونجوری بشه، این اتفاق بیفته اون اتفاق. و جالبه اصلا زائر گاهی هم اگر حاجت طلب میکنه، حاجتی رو طلب میکنه که فیبندش با منظور بیشتر بشه، با امام بیشتر بشه. شما نگاه کنید، مولانا موحدین تو مدینه بعد از رحلت نبی خاتم فرمودن ای کاش حمزه با جعفر زنده بوده.
درست.
مولانا موحدین میگه اگه من حمزه با جعفر رو داشتم کنار سلمان و مقداد و عبازر و عمار، اگه یک دو نفری بودن، پنج نفری بودن که همراهی میکردن فاطمه زهرا رو، دغدغه فاطمه رو عملی میکردن تا بتونه همراهی کنه امامش رو، خارجش نمیشدن. من دو سه مثال تاریخی بزنم تو سیر امامت این برای بینندگان واضح تر بشه. شما نگاه کنید، مردم کوفه به امام حسین نامه نوشتن. حالا فرصت که داریم مثال که این رابطه من الامام للامام چون یه موضوع مهمی است، مردم کوفه به امام حسین نامه نوشتن آقا بیاید کوفه. واقعا هم دلشون می‌خواست امام حسین بیان کوفه. واقعا هم مردم کوفه تو زمان امام حسین بهترین مردم بودن.
درست.
یعنی از مردم مکه و مدینه و بقیه شهرها خیلی بهتر بودن. عبیدالله وارد کوفه شد. کوفه شهر نظامی بوده. عمده حقوق مردم کوفه اول محرم داده می‌شده. گفت بیعتتون رو با مسلم و حسین سلام الله علیهما نشکنید، اول محرم بهتون حقوق نمیدن.
که اول سال بوده به نوعی
اول دیگه. سال ده. بوده اینا حقوق شاید 10 ماهشون اول محرم میگرفت.
درست.
بیشترشون هم نظامی بودن. ما 10 ماه باید گرسنگی بکشیم، امام حسین مخلصتونیم، ارادتمندیم، ما میخواستیم شما بیاید کوفه زندگیمون بهتر بشه، ظاهرا شما تشریف بیاری زندگی ما به هم میریزه.
همون توقع داشتن از امامه که اینجا میلنگه.
امام میخواد بیاد، میگن نیا، ما دشمنت نیستیم. کوفیا گاهی هزار نفری بنا بود برن کربلا، 300 تاشون به کربلا میرسیدن. واقعا دشمنی نکردن اما همراهی هم نکردن.
درست.
تو زمان امام صادق سلام الله علیه، امام صادق اوج رشد تشیع و ارتباط با امام، همه اینا رو حالا دیگه بینندگان میدونن، بحثم شده. تو زمان امام صادق سدیر سیروفی به امام گفت والله ما وسعک القعود، همین جمله که ما دائما داریم میگیم آقا چرا نمی آیی، آقا یک جمعه دیگر هم گذشت و نیامدید، آقا چرا نمیایید به داد مردم برسید، آقا مگه شما شیعه بحرین رو نمیبینید، مگه شیعه یمن رو نمیبینید، پس چه دیگه میخواید بیاید؟ اگه بنا بود بیاید تا الان اومده بودید. این جملاتی است که دائما داریم میگیم.
درست.
سدیرم آمد همین رو به امام صادق علیه السلام گفت، گفت آقا برای چی نشستید؟ قسم به خدا نشستن برای شما شایسته نیست. آقا چرا قیام نمیکنید؟ آقا چرا درباره منصور به هم نمی‌ریزید؟ چرا با ظلم مقابله نمی‌کنید؟ چرا شعران اینا رو یاری نمی‌کنید؟ چرا دوستانتون رو حمایت نمی‌کنید؟ آقای امام صادق گفتن چی میگی به تعبیر ما؟ گفت شما 100,000 آدم دارید. 200,000 آدم دارید. امام گفتن نه تایر 200,000. گفت نصف دنیا طرفدار شما. امام صادق آقای ادبم سلام الله علیه. گفتن دو تا مرکب بیارید، یکی خودشون یکی سدیر، و جالبه مرکب بهتری هم دادن به سدیر.
درست.
اومدن تو بیابون مدینه، گفتن اگه به تعداد این بزغاله ها یار داشتم ما و سهم بود، نشستن برام شایسته نبود. بزغاله ها چند تا بودن؟
17 تا.
شاید چند هزار نفر میان به عبای امام صادق متبرک میشن، دست امام صادق رو میبوسن، ولی میگن امام صادق استاد خوبی هستین، ما ازتون استفاده میکنیم.
درست.
امام صادق ما رهروی شما، این با شما بهشت بیایم، شب اول قبل ما رو شفاعتمون رو بکنید، یا تو بهشت و برزخ دستگیری ما رو بکنید. امام صادق میگه اینا میان اما برای من نیستند. حالا جالبه، طرف تو مسجد زمکران داشت آب میداد، رسید به خود حضرت، با آقا لیوان آب رو تعارف کرد، گفت آقا برای ظهور امام عصر دعا کنید. نمیدونست خود امام عصر، گفت برای فرج دعا کنید، فداشون بشیم انشاءالله. آقا همجد لیوان آب ازش گرفتن، فهمدن به اندازه این لیوان آبم منتظر من نیستید. به دیگری یا به همین آقا گفت این همه جمعیت تو مسجد جمکران آمدن، آفهمدن برو حاجتای اینا رو گوش بده. میگه آمدم یه دوری زدم تو مسجد و برگشتم. آقا پرسیدن اینا برای چی آمده بودن، گفت آمده بودن حاجتای خودشون رو خواستن.
هیچ کس نگران آقا نبود.
بعد آقا بهش گفتن که اینا کدومشون برای فرج من اومده بودن، به تعبیر تو مسجد ما آمده، نماز ما رو داره میخونه، یا صاحب زمانم میگه، اما دغدغش خودشه.
درست.
این للامام نیست، این لنفسه. من اینو نمیخوام رد کنم، نمیخوام خدا نکرده دور زیارت ها خط بکشم، اصلا بریم و بخواییم به نفسه، اما اینقدر گلمند امام نباشیم. تو زمان امام صادق شاگرد امام صادق به امام اعتراض میکنه، بیام زمان امام رضا رو بگم سلام الله علیه، انشاءالله خدا قسمتمون کنه بریم مشهد. هر بیننده هر جای دنیا داره برنامه رو میبینه، خدایا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمتش کن زودتر بیاد زیارت امام رضا.
الهی آمین.
انشاءالله. خیلی هم تو این کشورهای دیگه، حالا ما باز برامون ما ایرانی ها زمینه خیلی خوب فراهمه، ولی بعضی ها انصافا گاهی آدم میبینه تو حرم امام رضا اینا رو، میگن چقدر سالها آتش داشتیم، بیایم یه سلام بدیم خدمت امام رضا. خدا قسمت کنه انشاءالله. حاکم مدینه به مأمون خلیفه عباسی خبر داد که علی ابن موسی تو مدینه خیلی جایگاه داره، این مردم مدینه پروانه وار دور این آقا دارن میچرخن، به تعبیر ما چهار روز دیگه تو مدینه بمانه حکومت متزلزله. آقا علی ابن موسی 148 به دنیا آمدن، 148 هجری قمری،
بله
52 سال تو مدینه بودن، یعنی تا سال 200 هجری مدینه بودن. مأمون خلیفه عباسی به حاکم مدینه نامه نوشت که این آقا رو بکش بیان ایران، یا به تعبیری بفرست بیان. همه شنیدند امام رضا با اوج قربت آمدن به سوی ایران، یعنی همین مردمی که پروانه وار میچرخیدن آقا امامتون داره میره، ولی نعمتتون داره میره، محبوبتون داره میره. جالبه امام رضا به همین مردم گفتن من دیگه بر
نمیگردم،
این منو دعوتم کرده به قصد شهادت، منو دعوتم کرده. تو روزهای امام رضا پیوسته شنیدیم
بر من گریه کنید،
اصلا تو که گریه بر سر راه مسافری که قصد برگشته.
درست.
خب آی مردم مدینه، این امامتون داره میره، یه کاری، یه قیامی، یه حرکتی، یه انقلابی به تعبیر ما، برای امامتون یه گامی بردارید. خدا در پناهتون، خدا حفظتون کنه، انشاءالله به سلامت میرید و برمیگردید، ما هم دعاگوتونیم، میریم کنار قبر پیغمبر اینجا دعا میکنیم که شما به سلامت برگردید، یه کاری بکنید. در این آدم نگاه میکنیم، بعدش امام جواد رو ببینیم، امام هادی آمدن، سر من را آسامه را آمدن، با چه قربتی. امام حسن عسکری همینجور. اگر این 250 سال امامان ما خانه نشین شدن، چون دل امام نبود جامعه.
درست.
و اگر امروز امام عصر در پس پرده غیبتند، آقا امامت دارن میکنند، آقا واسطه فیزن، آقا هدایت تکوینیشون رو دارن، آقا امان بخشیشون رو دارن، امامت خودشون رو دارن میکنن. آقا نمیشه حکومت کنن. خدا حکومت امام را به دست کی قرار داده؟
خوابش.
به دست مردم قرار داده. گفته بخواید. خدا به تعبیر ما خیلی راحت اینو گفته. گفته من همه کارش رو انجام میدم، امام رو زنده نگه میدارم، امام حی، امام شمون امامتش رو همه رو داره. یه کاری رو به مردم واگذار کردم و خدا 250 سال اینو تحمل کرد. گفت آی مردم بخواید علی حاکم میشه. حضرت زهرا داشت برای مردم تو کوچه های مدینه جا مینداخت. آی مردم علی امام است، از شؤون امامت حاکمیت است، بخواید علی حاکم میشه. علی حاکم شد خیرشو خودتون میبرید. گفتم بذار زندگیمونو بکنیم،
تا شما نخواهید حاکمیت محقق نمیشه.
تو زمان امام حسین نخواستن.
بله.
تو زمان امام صادق نخواستند. الان نخواستیم. چرا فقط اون دوره رو بگیم؟ بعد جالبه. ما صبحای جمعه دعای ندبه میخوانیم. قشنگ گفته امام صادق سلام الله علیه، فداشون بشیم. میگن تو دعای ندبه میگن اول بگو عین الحسن عین الحسین. بعد بگو عین ابناء الحسین. بعد بگو صالحون بعد صالح، صادقون بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل، عین الخیاره بعد الخیاره. بگو کجاست امام حسن، کجاست امام حسین؟ اینا صالح بودن، اینا صادق بودن، اینا خورشید بودن، اینا ماه بودن. بعد بگو عین بقیت الله التي لا تخلو من الاتره الهادیه. امام صادق میگن تا نفهمی چی شد امامان خانه نشین شدن، نمیتونی دنبال امام عصر بچرخی. یعنی امام صادق برای همه ما بیان میکنن برو فکر کن واقعا چی شد ابن عباس یک شب اومد سراغ سپاه معاویه، چی شد عبید الله ابن حر جوفی امام حسین بهش گفتن بیا، گفت شما رو میشناسم، میدونم با شما بودن بهشته، میدونم سعادت من میشم، ولی ببخشید من میخوام 4 روز زندگی کنم. ما الان به امام زمان میگیم میدونیم گناه ما، آقا میدونیم شما رنجیده خاطر میشی، میدونم شما بابای منید، میدونم من تو این کانال میرم این تصویر رو میبینم شما بابای منید، شما اذیت میشید، من این برنامه مبتذل رو میبینم شما عشق میریزید، من خدای نکرده یه برنامه گناه دارم میبینم، من که دارم نگاه میکنم، اما شما یه گوشه نشستید میگه بچم داره معصیت میکنه، به حال من گریه میکنه. من میگید آقا امام زمان من میدانم همه کارام اشتباهه، میدونم سراغ شما بیام هدایت میشم، میدونم نماز بخونم رشد پیدا میکنم، اما ببخشیدا میخوام چیکار کنم؟ میخوام زندگیمو بکنم. مردم اینجوری میپسندند، جامعه اینجوری میپسنده. به حضرت زهرا شبا فداشون بشیم. حضرت هر خانه میرفتن میگفتن علی رو میشناسی؟ میگفت علی رو میشناسم. میگفتن قدیر یادته؟ میگفت قدیر یادمه. میگفتن بیعت قدیر یادته؟ میگفت یادمه. میگفتن فردا بیا شهادت بده. میگفت ببخشیدا دنیام چی میشه؟ بیام حکومت با من چی میکنه؟ بیام اینا منو میکشن، بیام تخریبم میکنن، بیام دیگه نمیتونم زندگی کنم. این همین جمله رو خدای نکنه ما بگیم، بگیم امام زمان میدونم گناهه، میدونم معصیته، میدونم رنجیده خاطر میشید، میدونم، اما دلم میخواد اینجوری زندگی کنم. وقت این چی میشه؟ وقت دیگه لل امام نیسته،
بیشتر هم حالت توقع، یه حالا به قول بعضی امام زمان حرف گوش کنی داشته باشیم، هر موقع ما کارش داریم
بله.
بگه باشه، دعا میکنیم برامون مستجاب کنه، یا اینکه دعا برامون بکنه، اما وقتی که از ما میخواد، کسی که به یمنهی روز قلبرا و اصلا به خاطر اون داریم رزق و روزی میخوریم، برای اون نباشیم و جدای از میل و عمل کردش بخوایم رفتار کنیم.
یه جمله جالبتر بگم بعد اگه میخواید برید ترکت و برگردید میان برنامه میخواید برید. بعد از زمان ظهور، مردم دوره زمان ظهور به هم که میرسن، یه سوال براشون مطرحه. این سوال رو من نمیگم از روایات این آمده ها، برداشته دارم مطرح میکنم.
درست.
همینجوری که ما الان یه سوال بینمون خیلی زیاده، این سوال رو همیشه از ما پرسیدند و خود شما بارها شنیدید که چی شد بعد از رحلت نبی خاتم مردم با علی بیعت نکردن. واقعا چی شد؟ چی شد امام حسین خانه نشین شد؟ چی شد امام صادق و امام باقر؟ که تازه امام حسین حالا قیامی کردند و حرکتی کردند و همش هم پیروزی بوده. بعد از زمان ظهور حضرت مهدی مردم به هم دیگه میرسن تو زمان ظهور که خدا کنه درک کنی و خدا کنه ما هم باشیم. میگن مردم دوره غیبت کیا بودن؟ میگن اینا چجوری زندگی میکردن؟ ما چجوری؟ من الان این روایتی که خوندم شاگردان امام صادق هم یار نشده بودن قالبشون. مردم میگن اینا چجوری جمکران میرفتن؟ چجوری اربعین پیاده روی کربلا میرفتن؟ چجوری حرم امام رضا میرفتن؟ چجوری این همه کارای خوب میکردن؟ چجوری همونطوری که ما میگیم آقا جون این اصحاب انصار به هم خونه دادند، مردم مکه خونه در اختیار مردم مدینه قرار دادن.
درست.
اینا قرآن در وصفشون نازل شد، چی شد؟ بعد از ظهورم میگن خدایا مردم دوران غیبت چجوری زندگی میکردن؟ دغدغه اینا چی بود؟ اینا صبح تا شب چی بود دنبال امام عصرشون نمیچرخیدن؟ چرا برای ظهور یه کاری نکردن؟ و جالبه ما تحمل 25 سال خانه نشینی علی رو نداریم. درست هم هست که نداریم، چون اسلام به انحراف کشیده شد، چون خط اسلام منحرف شد و با امامت باز خطی پیروی واقعی پیدا کرد و مسیر درست رو به عالمیان نشون داد. واقعش از یک روز غیبت امام عصر، هر یک روز که دیرتر باشه بلاها بر این جامعه وارد میشه.
درست.
و اگه مردم دوران غیبت این موضوع براشون خوب حل میشد، به خودم اول بگم چون خودم فقط دارم پر حرفی میکنم، اگر این موضوع حل میشد لل امام میشدن. حالا تو یک کلام اون بیننده پرسیده بودن، تو یک کلام بگید، من تو یک جمله بگم. عزیز بزرگوار، باید برای امام حرکت کنیم، ببینیم امام چی میخواد. امام دغدغه‌شون دغدغه ظهوره.
خیلی ممنونم حاجی کفیل از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. پیام هاتون داره به دستمون میرسه، سوال های متعددی رو مطرح کردید، همچنان با ما مرتبط باشید و سوالاتتون رو برامون بفرستید. نمیدونم دوستانمون در اتاق فرمان میان برنامه نیست. خب من اگر اجازه بدید حاجی کفیل، فقط یک سوال رو از بین تعداد انبوه سوالات که به دستمون رسید، اول اجازه بدید چند تا از اسامی و شماره هایی که برامون فرستادن من بخونم که بدونم عزیزان میرسه پیامشون به دست ما. آقای محسن احمدی از مرودشت 910-6298، آقای خانم سلیمی از کردستان، آقا مصیب از ایلام و شنونده خوبی آقا یحیی از آلمان برامون سوال فرستادن. 916-50-36 هم همچنین سوالات خودشون رو فرستادن برامون. اگر اجازه بدید من یکی از سوالات آقای یحیی رو مطرح کنم از آلمانیشون، سوالشون رو فرستادن برامون که برمیگرده به روزگار رجعت و روزهای بعد از ظهور حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف، که گفتن چه کسانی، حالا چون سوالشون یه مقداری به قول معروف مفصل هست من مختصر عرض کنم، چه کسانی بعد از ظهور همراه حضرت یا بعد از اینکه حضرت حکومت رو تشکیل میدن زنده میشن و به دنیا برمیگردند؟
حالا ما هم از همینجا با آقای یحیی عزیز سلام عرض میکنیم. خدا کنه همون جایی که نفس میکشند و اینها بتونن. گاهی آدم تو کشور دیگه زندگی کنه وظیفش خیلی سنگین تره.
درست.
و گاهی کمکاری بقیه رو باید جبران کنه و عملا
کسی که دغدغه این مسائل رو داره،
و کسی که علاقمنده و هیچ وقت نباید ناامید بود. من با آقای عزیز بگم هر جایی که، و بینندگانی که حالا جای دیگه دارن زندگی میکنن، واقعا نگیم نمیشه. حضرت زهرا نگفتند نمیشه، و اگر بعد از 25 سال علی ابن ابی طالب به حکومت رسیدن به خاطر زحمات فاطمه زهراست.
شاید من یک نفرم، جمعیت مقابلم زیاده،
و واقعش آدم علمی رو بلند کنه یاران زیادی پیدا میکنه، چون قلب ها دست خداست. اما پیرامون رجعت دو دسته برمیگردند، خوب خوب بده بد. رجعت مال مؤمن به محضه، مال نمره اول هست. و انصافا حالا یه موقعی باید مفصل رو رجعت صحبت بشه. زمان زندگی رجعت، اصلا یه جمله قشنگی که از اساطیر میفرمودن ما تا دوره رجعت طفل درون رحمیم، یعنی چنده الان طفل درون رحمیم، تشبیه میکردن ایشون، میفهمدن آغاز زندگی دوره رجعت. اصلا دوره رجعت به تعبیر یکی از علمای بزرگ باز ایشون میفرمان آدم تو دوره رجعت تحت تربیت امام قرار میگیره کنار خوبان. اصلا تو دوره رجعت خوبان عالم همه جمع میشن، 124,000 پیامبر برمیگردن، همه اهل بیت برمیگردن، بعضی حکومت میکنن و تا قیامت ادامه پیدا میکنه. بحث رجعت بحث بسیار مفصلی است. من فقط یک آیه بر این بیننده یا همه بینندگان بخوانم. یه موقع امام صادق پرسیدن این آیه یعنی چه، و یوم نحشر من کل امت فوجا. اصحاب گفتن خب که معلومه قیامت. آبشون فهمدن داره و یوم نحشر من کل امت فوجا، گروهی رو قیامت که و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، قیامت که حشرش عمومیه، این حشر خصوصیه. گفتن نمیدانیم. فهمدن مراد رجعته.
بله،
یعنی انصافا رجعت واقعی است، اعتقاد همه معتقدن تو شیعیان، و به امید خدا درس اخلاقی هم که رجعت داره، ما هممون دلمون میخواد زندگی کنیم. زندگی واقعی تو بازگشت به دنیاست. اجدادمون اگه آدمای خوب خوبی بوده باشن برمیگردن، همه خوبان خلاصه برمیگردن.
استاد اسم هم برده شده تو روایات که چه کسان، یعنی به صورت حالا کلی گفته شده صفات و ویژگی های افرادی که برمیگردن،
باردش همینه، لا یرجع الا مؤمن محض او کافرون محض.
پس اسم مشخصی برده نشده. ایشون یکی از سوالاتشون بود که مثلا اسم برده بودن، گفته بودن آیا جناب مالک اشتر جز به این افراد هست؟
خوبان خوب که یقینا مالک جز خوبان خوبه، که دیگه بهتر از مالک.
درست،
مالکیت که دو نهجر بلاغه میبینیم جملات حضرت در بس مالک رو.
خب ممنونم آجای کفیل از شما. اگر که اجازه بدید من یکی دیگه از سوالات رو که آقای دوست عزیزی بیننده از کردستان برام فرستادن، گفتند آیا مقام امام زمان بالاتر است یا پیامبران بنی اسرائیل؟
مقام اهل بیت از تمام پیامبران بالاتره، چون امام بودن.
درست.
و واضح بگم تو عالم هستی اول مقام رو نبی خاتم دارن، که قرآن هم اشاره میکنه فضیلت های نبی خاتم رو بر همه انبیا.
بله.
بعدش مولا الموحدین دارن مقام دوم رو تو عالم هستی، بعد صدیقه طاهر سلام الله علیها دارن، یعنی فرد سوم عالم هست زهرا هستن. شهادت زهرا باز بر تمام 124,000 پیامبر غیر از پدر بزرگوارشون والاترن، بعد امامان بزرگوار هستند. یعنی مقام حضرت زهرا و مقام امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، حتی انبیای اولوالعزم غیر از نبی خاتم از همه بالاتره. ادله متعددی هم داریم، چه از آیات که مقام امامت، مقام امامت جعل خداست، فضل امام چیه، و در روایات هم که کثیراً داریم که حتی مقام نبی خاتم و امیر المؤمنین بر همه پیامبران عرضه شد و به پذیرش این مقام جایگاه نبوت رو پیدا کرد.
خب ممنونم آقای کفیل از شما. یکی شنونده دیگه با شماره 916-5036 که اگر درست بخونم، بله، آقای علیرضا از بندر امام خمینی همین سوال رو مطرح کردن. جزا بیتون سوالشون جوابش قبلا داده شده، من ایشون رو ارجاع بدم. آقای علیرضای عزیز از بندر امام خمینی، سوالی که شما فرمودید این بوده که لطفاً در مورد احمد الحسن و بطلان عقاید انحرافی ایشون توضیحاتی بدیم. توی برنامه ناگفته‌های ادیان، در برنامه‌های گذشته ناگفته‌های ادیان مفصلاً راجع به ایشون صحبت شده، میتونید از آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت این توضیحات رو دریافت کنید و ببینید و بشنوید. انشالله که پاسخ سوالتون رو از اونجا خواهید گرفت. آقای کفیل خیلی لطف کردید.
من یه جمله به این عزیزم بگم، حالا سوال پرسیده بودن. اخوک دینک فحدت لدینک. دین برادر ماست، هر جا شک داریم احتیاط کنیم.
درست.
یعنی باز بعضی که میخوان طرفداری کنن یا دنبال بگردن، واقعش ببینن علمای ما، بزرگان ما، این همه صلحایی که ما داریم، چند نفر بین اینا طرفدار مدعی شدن واقعا؟
خب ممنونم حضور کفیل از شما، خیلی لطف کردید، توضیحات بسیار خوبی را از شما شنیدیم. انشاءالله برنامه های بعد هم اگر توفیق داشتیم در خدمت شما بودیم، باز این بحث رو خدمتتون ادامه میدیم. و ممنون از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت همراهی کردید. انشاءالله این همراهی ارزشمندتون رو در برنامه های دیگه و شب های دیگه هم داشته باشیم. به امید ظهور هرچه سریعتر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.